در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. نایب رئیس جبهه اصلاحات میگوید شرکت در انتخابات به نتیجه مثبتی برای جامعه منجر نخواهد شد. همسر الکسی ناوالنی میگوید راه همسرش را برای رسیدن به روسیه آزاد ادامه خواهد داد. و مقام‌های فلسطینی در دادگاه لاهه خواهان پایان اشغال سرزمین‌هایشان توسط اسرائیلند. محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات میگوید جامعه به قدری معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نمی‌شود. محسن آرمین با انتقاد از بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح طلب درباره لزوم شرکت در انتخابات مجلس، انتشار این بیانیه را آغاز انشعاب در جبهه اصلاحات دانست. به گفته نایب رئیس جبهه اصلاحات، گروه اقلیتی در این جبهه طرفداران شرکت در انتخاباتند و جریان اکثریت خواستار عدم شرکت در هر انتخاباتی در آیندند. محسن آرمین تاکید کرده شرکت در انتخابات منوط به تغییرات بنیادین در نظام است. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 اسفند امسال برگزار خواهد شد. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید برای رسیدن به روسیه آزاد راه همسرش را ادامه خواهد داد.
من در همه این سالها در کنار الکسی بودم. خوشحال بودم که کنارش هستم و از او حمایت میکنم. اما امروز میخواهم کنار شما باشم چون میدانم که شما چیزی کمتر از من از دست ندادید.
خانم ناوالنایا روز دوشنبه و 3 روز پس از اعلام خبر مرگ همسرش در زندانی در سیبری روسیه با انتشار ویدیویی ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ همسرش دانست. کاخ کرملین روز دوشنبه در نخستین واکنش به مرگ الکسی ناوالنی اعلام کرد که تحقیقات درباره علت این واقعه ادامه دارد و هر گونه دست داشتن در مرگ آقای ناوالنی را رد کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا در پی مرگ الکسی ناوالنی اعلام کردند که تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو وضع خواهند کرد. بیش از 50 کشور قرار است در یک هفته آینده استدلال‌های خود را به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند درباره اشغال سرزمین‌های فلسطینیان ارائه دهند. رهبران اسرائیل اما می‌گویند این مناطق نه از کشوری به نام فلسطین، بلکه در پی جنگ سال 1967 با مصر و اردن به تصرف اسرائیل درآمده. از این دادگاه بیشتر بشنوید در گزارش سعید جعفری.
نخستین جلسه دیوان دادگستری لاهه که برای بررسی تبعات حقوقی اقدامات و سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی تشکیل شده، روز دوشنبه برگزار شد و هیئت فلسطینی توضیحات خود را درباره این مسئله ارائه کرد. این دادگاه بنا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که در 9 دی ماه 1401 تصویب و از این نهاد حقوق بین‌الملل پرسش‌هایی را مطرح کرده بود، برگزار می‌شود. پرسش‌های مطرح شده در این جلسه این است که پیامدهای حقوقی نقض ادامه‌دار حق مردم فلسطینی در تعیین سرنوشت خود چیست و اقدامات درازمدت اسرائیل از شهرک‌سازی و الحاق سرزمین‌های اشغالی گرفته تا تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی چه پیامدهایی داشته است. سعید محمودی حقوقدان از شهر استکهلم سوئد در این خصوص می‌گوید
جلسه امروز هیچ ارتباطی به اون درخواستی که آفریقای جنوبی 2 ماه پیش مطرح کرده بود علیه اسرائیل و دادگاه رسیدگی بهش رو شروع کرده نداره. این سوالی که امروز مطرح شده اولا دعوای مطرح نیست، فقط یه نظریه مشورتی از دادگاه خواسته شده که از نظر حقوقی هم لازم الاجرا نیست، ولی البته اهمیت بسیار زیاد مهمی داره برای اینکه میتونه افکار عمومی رو در مورد وضعیتی که وضعیت عملکرد اسرائیل کاملا روشن بکنه. و بنابراین اگه دادگاه به این نتیجه برسه که این سرزمین ها اولا اشغالی هم دوما اشغال غیر قانونیه کاری که اسرائیل میکنه، طبعا خیلی به ضرر اسرائیل خواهد.
در حالی که کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیایی و از جمله جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه مجمع عمومی در این رابطه رأی مثبت داده بودند، بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و همچنین خود اسرائیل به آن رأی منفی دادند. هیئتی از اسرائیل به صورت حضوری در لایحه حضور ندارد، اما این کشور دفاعیه کتبی خود را در این رابطه به دیوان ارسال کرده است. همچنین قرار است چندین کشور از جمله ایران در این دادگاه اظهارات خود را به صورت حضوری مطرح کنند. سعید محمودی در این رابطه میگوید
اسرائیل نمیاد به دادگاه ضمن اینکه رایحه‌ای داده و در واقع به صورت کتبی از خودش دفاع کرده، برای اینکه اصلا نظرش این است که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع رو نداره.
نخستین جلسه به اظهارات طرف فلسطینی اختصاص داشت و وکلای مربوط به هیئت فلسطینی اظهارات خود را در این رابطه مطرح کردند. این دادگاه قرار است هر روز ادامه داشته باشد و انتظار هم می رود که نتیجه مشورتی آن که جنبه الزام آور هم ندارد تا کمتر از 2 ماه آینده اعلام شود.
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی زندانی در ایران، با انتشار نامه‌ای تأکید کرده در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد و علی خامنه ای را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی ایران دانسته. رهبر جمهوری اسلامی نیز روز یک شنبه بار دیگر با تأکید بر حضور مردم در انتخابات آن را راه اصلاح کشور دانست. همکارم رضا جمالی در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی، نخست از او درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات پرسیده.
ما این دلایل رو میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. یک بحث این هست که اسرائیل به اون 3 هدفی که اعلام کرده بود هنوز نرسیده، یعنی آزادی گروگان‌ها، تضعیف حداکثری حماس و دستگیری کنترل امنیتی غزه پس از حماس هنوز روی نداده و این باعث میشه که اسرائیل بخواد این عملیات رو ادامه بده در منطقه، در غزه و خصوصا در منطقه رفح. از سمت دیگه شما وقتی که نگاه میکنید آقای نتانیاهو در شرایط سیاسی بسیار بدی قرار داره، به خاطر اینکه پیش از این شروع این حمله 7 اکتبر هم وضعیت سیاسی در اسرائیل به شدت نابسامان بود، اصلاح سیستم غذایی باعث اعتراضات مردمی شده بود و وضعیت حزب لیکود و خود آقای نتانیاهو چندان جالب نبود. اگه این جنگ بخواد به این زودی خاتمه پیدا کنه بدون هیچ نتیجه‌ای، اولین کسی رو که مسئول میخوام بشمارن حزب لیکود و شخص آقای نتانیاهو خواهد بود. به خاطر همین تداوم جنگ هم به بقای سیاسی ایشون میتونه کمک کنه و هم میتونه از خانومی رو راضی نگه داره به نمیشه گفت در اسرائیل، به خاطر اینکه این دغدغه دیگه تبدیل به یک دغدغه جمعی در حال حاضر. از سمت دیگه مادامی که بخواد یک گروه مسلحی مثل حماس در همسایگی اسرائیل وجود داشته باشه، این همیشه یک خطر امنیتی ایجاد میکنه که منجر به این میشه که اسرائیل بخواد به طور کل به سمت نابودی حماس بره و به نظر میرسه که این بار با جدیت تمام داره این هدف رو دنبال میکنه.
آقای مدرس، کشور الجزایر در حال حاضر عضو غیر دائم دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل هست. قرار هست که یک پیشنویس قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت در هفته پیش رو برای آتش‌بس بشردوستانه در غزه مطرح کنه. این موضوع با واکنش مستقیم آمریکا روبرو شده و آمریکا تهدید کرده که این قطعنامه رو وتو خواهد کرد. میدونیم که در عین حال آمریکا یه طرحی رو هم برای توقف جنگ در حال پیشبردش هست. واقعاً ایالات متحده در این وضعیت بغرنجی که در غزه به وجود اومده در کجای این معادلات خودش رو تعریف کرده؟
میشه گفتش که ایالات متحده داره یک سیاست دوگانه‌ای رو پیش میگیره در قبال این مسئله، به خاطر اینکه از یک سمت به خاطر فشارهای بین‌المللی که ناشی میشه از تعداد بالای آمار تلفات غیر نظامیان مجبور هست که از اسرائیل بخواد اجازه یک سری کمک رسانی ها رو داشته باشه، مجبور هست که از اسرائیل بخواد هر چه سریعتر حملات رو پایان بده، ولی خب از سمت دیگه ایالات متحده متحد اصلی که در منطقه خاورمیانه داره اسرائیل هست و همکاری‌های امنیتی بسیار زیادی داره و همچنین تفاهم‌نامه‌های امنیتی وجود داره که ایالات متحده رو موظف می‌کنه که در صورت لزوم از اسرائیل بخواد حمایت کنه و دقیقاً به همین دلیل هست که وقتی که مسئله میشه گفتش که ارجاع داده میشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اونجا ایالات متحده همیشه روی دیگری از سیاست ورزی خودش رو نشون میده و به دفاع اسرائیل میپردازه و این اجازه رو نمیده که بخوان کشورهای دیگه رویه های قانونی ایجاد کنن که متحد اصلی خودش در خاورمیانه رو بعداً بتونن از طریق اونها محکوم کنن.
ولی این متحد آقای مدرس گوش شنوایی هم به نظر میرسه که از آمریکا نداره.
بله ببینید، میشه چنین چیزی رو گفت، خصوصا که از ماه دسامبر میشه گفت روابط بین آقای نتانیاهو و آقای بایدن خیلی به سمت سردی رفت، به خاطر اینکه اسرائیل داره سعی میکنه به هر قیمتی که شده به اون سه هدف برسه. به نظر میرسه فعلا برای اینکه هم بتونه رضایت ایالات متحده رو حفظ کنه و هم آمار غیر نظامیان، تلفات غیر نظامی کاهش پیدا کنه، اسرائیل داره سعی میکنه از یک سیاست جدیدی استفاده کنه و دقیقاً به همین دلیل هست که لشکر 98 تیپ گیواتی نیروهای ویژه خودش رو فرستاده الان به منطقه رفح برای اینکه سعی کنه حد اهدافی که داره رو از طریق نیروهای ویژه به شکل کاملا محدودتری دنبال کنه. اما خب ما شاهد این بودیم حتی در عملیاتی که برای نجات دادن دو گروگان انجام شد که داد تلفات بسیار بالا بود.
آقای مدرس، به رفح اشاره کردید. این شرایط دردناک غیر نظامیان در این منطقه الان در حالی است که از یک سو گروه افراطی حماس حاضر به مصالحه نیست برای آزادی تمام گروگان‌ها، از سوی دیگه نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه به صراحت اعلام کرد که فشارهای جامعه جهانی رو برای خودداری از حمله به منطقه رفح رد می‌کنه. واقعاً جامعه جهانی چه ابزارهای بازدارنده دیگه‌ای در اختیار داره برای فشار بر اسرائیل که به رفح حمله نکنه؟
در حال حاضر جامعه جهانی میتونه تهدید کنه به یک سری، به نوعی میشه گفت تحریم ها، میتونه تهدید کنه به شروع یک سری پروسه های قضایی که در اون بخواد اسرائیل رو محکوم کنه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که در این لحظه اسرائیل داره این بحث رو بیان میکنه که ما داریم به دفاع از خود میپردازیم، و خب وقتی که شما به حمله 7 اکتبر هم نگاه میکنید، تعداد افراد بیگناهی که به علت حمله حماس کشته شدن، این واقعیت رو میرسونه که همزیستی مسالمت آمیز با گروهی مثل گروه حماس امکان پذیر نخواهد بود. جامعه جهانی هم متوجه این مسئله هستن، اما نگرانی عمده‌ای که دارن بابت آمار بسیار بالای تلفات غیر نظامیه، هرچند که گروه‌های در این آمار هم شک دارن به خاطر اینکه خب به هر حال این آمار داره از وزارت بهداشت غزه میاد، ولی به هر حال به هر ترتیب تعداد تلفات غیر نظامی بالا هست. این مسئله هست که باعث فشار جامعه جهانی شده، ولی در این لحظه به غیر از راهکارهای قضایی و قانونی میشه گفت که هیچ راهکار دیگه رو ندارن برای اینکه بخوان فشار به اسرائیل وارد کنن برای توقف جنگ.
آکادمی فیلم بریتانیا بفتا یک شنبه شب در لندن برندگان خود را معرفی کرد و فیلم‌های اوپنهایمر، بیچارگان و منطقه مورد علاقه شبی موفق و پرجایزه را پشت سر گذاشتند. گزارشی بشنوید در همین باره از اردشیر طیبی. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
برندگان جوایز آکادمی فیلم بریتانیا بفتا شامگاه یک شنبه در لندن اعلام شد که فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان موفق ترین شب را در بین رقبای خود پشت سر گذاشت. فیلم تازه نولان که نامزد 13 جایزه در این شب بود، نهایتاً 7 جایزه از جمله مهمترین جوایز یعنی بهترین کارگردان، بهترین بازیگر نقش اول و بهترین اثر اقتباسی را از آن خود کرد. کریستوفر نولان که برای نخستین بار جایزه بفتا را به خانه می برد، فرصت کوتاه خود بر روی صحنه را برای صحبت کردن درباره خلع سلاح اتمی استفاده کرد.
There are all kinds of individuals and organizations who have fought long and hard to reduce the number of nuclear weapons in the world. And
آقای نولان به افراد و سازمان‌هایی اشاره کرد که در طول سال‌ها برای کاهش تعداد سلاح‌های اتمی تلاش کردند و در مقطعی نیز تا 90% جنگ‌افزارهای اتمی جهان را کاهش دادند. او سپس اشاره کرد که اخیراً این مسیر به بیراه رفته است. آکادمی فیلم بریتانیا همچنین جایزه بهترین مستند سال را به فیلم 20 روز در ماریوپول اهدا کرد که درباره گروهی از روزنامه‌نگاران اوکراینی شاغل در اسوسییتد پرس است که در اشغال شهر ماریوپول اوکراین توسط ارتش روسیه گرفتار می‌شوند و با این وجود برای مستند کردن جنگ تلاش می‌کنند. از جمله برخی گزارش‌های ثبت شده توسط آنان، بمباران یک زایشگاه توسط روسیه است که با محکومیتی بین‌المللی همراه شد.
Thank you for empowering our voice and let's just keep fighting. Thank you.
موفقیت بزرگ دیگر در میان برندگان جایزه بفتا متعلق به فیلم Poor Things بود که اثری فانتزی کمدی با درخشش اما استون است.
The BAFTA goes to Emma Stone. Poor Things.
اما استون به خاطر نقشش در Poor Things برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن شد و این فیلم به جز این جایزه 4 جایزه دیگر را نیز به خود اختصاص داد. پس از بفتا جایزه انجمن بازیگران فیلم در آمریکا 24 فوریه اهدا می شود و سپس همه آماده مراسم اسکار خواهند شد که 3 هفته دیگر برگزار می شود. آخری مراسم اهدای جوایز فیلم های سال 2023 و شاید مهمترین آنها.